ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز یک شنبه 22 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که در دقایق پیش رو در این مجله تحلیلی خبری همراه ما باشید که مجموعه ای از خبرها، گزارشها، گفتگوها و تحلیلها رو براتون آماده کردیم. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مجد که همینک در استودیو همراه ماست.
من هم درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا و ساعت خوشی رو براتون آرزو دارم. همزمان با 45مین سالگرد انقلاب اسلامی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حکومت استقرار یافته پس از این انقلاب را رژیمی خواند که به گفته او به جای استقبال از صلح و رفاه فقط خشونت و فساد در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. آبرام پیلی در یک پیام ویدئویی که یک شنبه 22 بهمن منتشر شد گفت 45 سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی شد که بر ترس، خشونت و ستمگری استوار است. آقای پیلی با اشاره به نقض آشکار و هر روزه حقوق مخالفان و منتقدان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها، خطاب به مردم ایران گفت: ایالات متحده به حمایت از شما و به همکاری با شرکای خود برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین از شجاعت و استقامت مردم ایران در برابر نظامی که آنها را سانسور، دستگیر، شکنجه و اعدام می‌کند تمجید کرد. سپاه پاسداران کشته شدن دو عضو دیگر نیروی بسیج در استان سیستان و بلوچستان را تایید کرد. بر اساس اطلاعیه نیروی زمینی سپاه پاسداران، این دو بسیجی صبح یکشنبه 22 بهمن ماه در یک ایستگاه نگهبانی در مسیر راه آهن زاهدان بم بر اثر تیراندازی مهاجمان کشته شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته، اما در ماه‌های اخیر حملات مسلحانه در این استان افزایش زیادی یافته و در مواردی هم منجر به کشته شدن نیروهای نظامی و انتظامی شده است. پلیس پاکستان برای متفرق کردن طرفداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که معتقد است در انتخابات تقلب روی داده، گاز اشک‌آور شلیک کرد. علی‌رغم پیشتازی نمایندگان حزب عمران خان، رهبر این حزب روز یکشنبه از حامیان خود خواست در اعتراض به تقلب در انتخابات تجمع صلح‌آمیز برگزار کنند. همزمان پلیس پاکستان هشدار داد که با تجمعات غیرقانونی به شدت برخورد خواهد کرد. پلیس اسلام آباد در بیانیه اعلام کرد که درخواست برای تجمع نیز جرم است. در حالی که در ده‌ها شهر پاکستان تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما درگیری‌های در شهر راولپندی و لاهور گزارش شده است. بر اساس آخرین نتایج انتخابات، نامزدهای مستقل که از پشتیبانی عمران خان، نخست وزیر سابق زندانی، برخوردار هستند، با 93 کرسی از 264 کرسی در صدر قرار دارند. همزمان با افزایش احتمال ورود نیروهای ارتش اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه، مصر میگوید در صورت عملی شدن این موضوع، پیمان صلح خود با اسرائیل موسوم به پیمان کمپ دیوید را لغو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، چهارشنبه 18 بهمن ماه گفت به ارتش دستور داده که آماده ورود به شهر رفح باشند، موضوعی که با واکنش منفی گسترده جامعه بین‌المللی روبرو شده است. رفح شهر مرزی پرجمعیت نوار غزه با مصر است. از بالا گرفتن جنگ در 4 ماه پیش، میزبان بخش عمده آوارگان فلسطینی بوده که از سایر نقاط این باریکه به این شهر آمدند. سخنگوی کاخ سفید اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد اعضای ناتو را منزجر کننده و نامتعادل خواند. آقای ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در کارولینای جنوبی ادعا کرد که در پاسخ به رئیس جمهور یک کشور بزرگ عضو ناتو به او یادآوری کرده که اگر سهم خود از بودجه ناتو را نپردازند، آمریکا از آنها در قبال حمله فرضی روسیه دفاع نخواهد کرد. دونالد ترامپ در ادامه مدعی شد که به رهبر آن کشور گفته که در آن صورت نه تنها از شما محافظت نمی کنیم، بلکه در واقع روسیه را تشویق می کنم که هر کاری می خواهد بکند، پس باید پول بدهید. بر اساس ماده 5 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، حمله نظامی به یک یا چند عضو پیمان به عنوان حمله به تمامی اعضا تلقی شده و سایر اعضا باید به مقابله با مهاجم بپردازند.
با سپاس از رویا کریمی مشک که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. امروز 22 بهمن جمهوری اسلامی 45 سال روز وقوع انقلاب را جشن گرفت. اما در این شرایط حکومت ایران در چه شرایطی قرار دارد و به کدام سو حرکت می کند؟ دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای آماده شدن ارتش جهت ورود به رفح، گفتگویی در این باره خواهیم داشت. و جام ملت‌های آسیا با قهرمانی دوباره قطر میزبان این رقابت‌ها به پایان رسید. گزارشی هم در این باره خواهیم شنید. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب امروز 45 سال روز وقوع انقلاب اسلامی بود و در ایران حکومت جشن‌هایی رو در سراسر کشور برگزار کرد. اما نزدیک به نیم قرن پس از به قدرت رسیدن حکومت دینی در ایران، جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار دارد و به کدام سو حرکت می‌کند؟ این پرسشی است که ساعتی پیش در گفتگو با تورج اتابکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند مطرح کردم.
درباره کارنامه جمهوری اسلامی اینجا و اونجا به تمامی گفته شده. اشاره‌ای دارم به اینکه چگونه بعد از 45 سال گفتمان جمهوری اسلامی در بازنگریش به انقلاب 57 تغییر کرده و این تغییر رو به ویژه پس از جنبش ژینا مهسا من میتونم رصد کنم. یعنی اگر پیشتر به تلویح اشاره میشد که خب آیا اون انقلاب به جایی بود یا نابجایی بود، این عمدتاً از سوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی مطرح میشد، ما در حال حاضر شاهد شکل‌گیری گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نشسته در قدرت هستیم که به جد کارنامه خودشون رو زیر سوال بردن و میگن که خب کاری که ما اونجا کردیم، آرا عقاید آقای خمینی آیا خورند و پسند وضعیت جامعه اون زمان ما بود یا نه، آیا میشد از طریق اصلاحات به خواسته های خودمون در پیش از انقلاب 57 برسید یا میرسیدیم یا لزوماً باید تن به انقلاب میدادیم. این صدا رو ما نخست از سوی اصلاح طلبان درون حکومت داریم میشنویم یا شنیدیم و حالا رفته رفته حتی گروهی از اصولگرایان حکومتی هم پیوستن به این جمع و دارن کارنامه خودشون رو زیر سوال میبرن. کارنامه‌ای که قرار بود به خواستای مردم در سال 57 به گونه‌ای پاسخ بده، حداقل به بخشایی از خواستای مردم، اما نه تنها پاسخی نداده بلکه مشکلات بزرگی هم برای تحول جامعه، ثبات جامعه، پایداری جامعه ایجاد کرد.
در جریان سالهای اخیر حلقه خودی‌های جمهوری اسلامی پیوسته در حال تنگتر شدن بوده. حالا بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن از انقلاب 57، حکومت برآمده از انقلاب 57 در چنین شرایطی به چه سویی حرکت می‌کنه؟
ببینید، یکی از ویژگی‌های حکومت‌های توتالیتر اینه که حلقه حکمرانی رو هر چه ممکنه کوچک و کوچکتر میکنن و این در حقیقت در ذات، در جانمایه حکومت توتالیتر قرار داره. حکومت توتالیتر به تکثر و تنوع آرا حتی در اردوگاه خودش هم تن نمیده. این رو ما میتونیم در کارنامه بسیاری از حکومت‌های توتالیتر در سراسر جهان رصد کنیم. بنابراین آنچه که داره اتفاق میفته یک شرایط کاملا ناگزیریه که ما باش در حقیقت در حال حاضر باش روبرو هستیم. اما آنچه که مهمه اینه که مستقل از این دادگیرهای تبلیغاتی برای انتخابات اینجا و اونجا راه افتاده، شرایط جامعه به جد گروه‌های اهل حکومت رو نشسته بر قدرت رو از فردای خودشون نگران کرده. اینا فرزندانی دارند که به یمن جایگاه خانوادهشون، پدرشون، مادرشون شرایط خیلی خیلی متفاوتی برای خودشون دست و پا کردن، آقازاده ها هستن و این آقازاده ها در حقیقت میتونن به خانواده خودشون، به اولیای خودشون بگن که بر ما چه کردید، بر این کشور چه کردید که ما نگران وضعیت آینده خودمون هستیم که بعد از شما به سر ما چه خواهد آمد. و این به جد تهدیدیه که اهل قدرت باش روبرو هستن. از خودشون که بگذریم، هر چقدر که میخوان دادگیر تبلیغاتی میکنن، ولی حلقه های گسترده تر از خودشون، فرزندانشون، فرزندان فرزندانشون نگران آینده بی ثبات خودشون هستند.
تورج عطابکی بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی قبل و بعد از انقلاب 57، در مصاحبه ها و سخنرانی های مختلف در مورد نحوه حکومتداری و برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود صحبت کرد و وعده های فراوانی هم داد. 45 سال از آن زمان گذشته و بسیاری از آن وعده ها هرگز عملی نشدند. مهدی بیگی در گزارشش به بررسی برخی از این وعده ها پرداخته.
یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام، این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه.
آیت الله روح الله خمینی حدود 4 ماه پیش از بازگشت خود به ایران در روستای نوفلوشاتو در نزدیکی پاریس زندگی می کرد. در این مدت عده زیادی از خبرنگاران با او مصاحبه کردند و از او در مورد حکومت آیندهی که قصد تشکیلش را داشت می پرسیدند.
ایران آزاد مستقل درست می کنیم.
او این میان وعده هایی هم می داد.
من میل دارم که یک مملکتی، یک سیستمی در ایران به وجود بیاد که برای همه طبقات خوب باشد، همه طبقات در پناه اون آزاد و مستقل باشند، فکر آزاد بکنند، همه مطبوعات آزاد باشد.
هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود که چهره حکومت جمهوری اسلامی با تکاندن گرد و خاک انقلاب بهتر نمایان شد. حالا 45 سال از آن دوران گذشته و عده قابل توجهی از مردمی که آن روزها با آیت الله خمینی همراه شده بودند، به خاطر عملی نشدن وعده های او از مشارکتشان در انقلاب یا پشیمان شدند و یا از جمهوری اسلامی روی بازگرداندند. اما او چه تصویری از نظام جدید برایشان ترسیم کرده بود؟ حسن شریعت مداری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم آلمان، معتقد است مردم حرفهای آیت الله خمینی را می‌شنیدند، اما عده‌ای ترجیح می‌دادند که بخش‌هایی از آن را به روی خودشان نیاورند.
هر جا صحبت از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر کرده، بلافاصله اونها را منوط به اسلام کرده و گفته که در اسلام به تعبیری که خود ایشون میگه همه اینا در وجه عالی خودش هست. منتها جب جامعه جبی بود که احتیاج خیلی از افراد و اولویتی که اونها برای خودشون قائل شده بودن که شکست شاه و رفتن او از صحنه قدرت بود، در حقیقت احتیاج رو ایجاد میکرد که تعبیر و احسن بکنن و اون نیمه ای رو که میپسندن از سخنان ایشون ببینن و نیمه دیگر رو اصلا حذف بکنن و زیر پتو قایمش بکنن.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در 5 آبان 1357 به خبرنگاران گفته بود اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. هرچند بعد از همه این اظهارات جملاتی را هم اضافه میکرد که بسیاری را دچار تردید میکرد. این سوال روشن نوشابه امیری، خبرنگار سابق سرویس سیاسی روزنامه کیهان در 3 بهمن 1357 و پاسخ مبهم آیت الله خمینی شاید نمونه خوبی باشد.
حضرت ایسان ممکنه بفرمایید در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی رو در نظر دارید؟ فکر میکنید که آیا باید محدودیت های قائل شد یا نه؟
اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد بیان و همه چیز آزاد است.
اما به راستی مضر بودن و یا نبودن عقیده‌ای برای یک ملت را چه معیاری و چه کسی تعیین می‌کند؟ چرا آیت الله خمینی پاسخ‌هایی می‌داد که از آن تعبیرهای مختلفی می‌شد کرد؟ حسن شریعت‌مداری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آلمان.
در سخنرانی‌هاش دو پهلو حرف زده و طوری حرف زده که هر کسی از ذهن خودش یادمون بشه. و چون تمایلات جامعه رو به برآمدن یک رهبر کاریزماتیک که از عهده شاه بر بیاد میدانسته، نارضایتی جامعه سیاسی ایران رو از اینکه احزاب آزاد نبودن، فعالیت سیاسی آزاد نبود درک میکرده، سعی میکرده دو پهلو حرف بزنه. ولی برای افرادی با سابقه سیاسی تشخیص صحت و سقم قضیه سخت نبود. اون که مسئله رو مشکل میکرد این احتیاج روانی به این بود که حالا که کسی پیدا شده بعد از مدت‌ها و در ناصیه او پیداست که از عهده این شاه میاد، ما این رو ولش نکنیم.
این سوال دیگر نوشابه امیری از آیت الله خمینی است در مورد بزرگترین آزادی سلب شده زنان ایرانی.
حضرت آیت الله، چون من رو به عنوان یه زن پذیرفتیم، نشون دهنده که نسبت ما نسبتی مترفی وجود که سعی کردن که اون رو نسبت عقب مونده جا ببینن. ممکن بفرمایید که به نظر شما آیا زنای ما باید حتما چیزی به اسم حجاب داشته باشن، این روسری حتما داشته باشن؟
اما اینکه شما رو پذیرفتم، من شما رو نپذیرفتم، شما آمدید. به من نمیدونستم شما میخواد بیاد اینجا که پذیرفتم و اینم دلیل بر این نیست که مترقیش اسلام.
اما از وعده های آزادی و معنوی آیت الله خمینی که بگذریم، بررسی نمونه ای از وعده های معیشتی او هم خالی از لطف نیست. این وعده است که او دهم اسفند 1357 به قشری از مردم داد که طبقه مستمند مینامید.
دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
حدود 45 سال بعد از این سخنرانی، 16 مهر 1402 برخی از خبرگزاری های ایران نوشتند وزارت خانه های نفت و نیرو مکلف شدند تعرفه آب، برق و گاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را به گونه اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی صرفاً برای آب برابر با صفر منظور شود. این یعنی در بهترین حالت و در صورت اجرا عده معدودی از شهروندان زیر خط فقر ممکن است پول آب ندهند. اگر آنچه را که روح الله خمینی آن زمان طبقه مستمند مینامید حالا جمعیت دچار فقر مطلق در نظر بگیریم، بنابر آمارهای خود حکومت این دسته از شهروندان بیش از 30% جمعیت کنونی کشور را تشکیل می‌دهند. حدود 26 میلیون نفر که به گفته برخی کارشناسان از تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود عاجزند. با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده اخیر در مورد تورم، رشد اقتصادی، شاخص فلاکت و ضریب جینی، میتوان نتیجه گرفت که هر روز خط فقر در ایران بالاتر میرود و عده بیشتری به زیر آن میروند.
گزارش مهدی بیگی بود درباره وعده‌های رهبر انقلاب اسلامی که هرگز عملی نشد. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، در پی دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور برای آماده شدن جهت ورود به شهر رفح، مصر تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به این شهر، پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل رو تعلیق خواهد کرد. ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه، نخست از او درباره اهمیت رفح برای مصر پرسیدم.
تنها برای مصر مهم نیست که اسرائیل به رفح حمله بکنه. شما اگر واکنش‌های دولت مردان رو در کشورهای مختلف دنیا دنبال کنید، از آمریکا گرفته تا دولت‌های اروپایی تا خاورمیانه، می‌بینید که همگی نسبت به اینکه اسرائیل عملیات نظامی در رفح انجام بده اونطور که وعده داده، ابراز نگرانی کردند و از اسرائیل خواستن که دست نگه داره. و دیگه محافظه کارانه ترین واکنش از آمریکا بوده که اون هم آمریکا هم گفته که دولت آمریکا هم گفته اگر اسرائیل بخواد مطالعه نشده بدون بررسی و دقت این عملیات رو انجام بده پیامدهای سختی خواهد داشت. و بقیه خیلی با لحن تندی هشدار دادند، از سازمان ملل متحد گرفته تا مثلا عربستان سعودی که بسیار شدید و لحن هشدار داده، مصر هم همینطور. ولی در مورد مصر به هر حال موضوع این هستش که رفح درست در مرز غزه با مصر واقعه و هر گونه اتفاقی که در اونجا بیفته اگر بخواد در نهایت اونطور که عده‌ای شکی که به اسرائیل دارن که اسرائیل اساسا مقصد نهاییش این هستش که به نوعی ناچار کنه که این پناهجویان فلسطینی یا مردم غزه ناچار به مصر پناه ببرن بخواد به نهایت به این مقصد برسه، همه اینها کنار هم بذاریم متوجه میشین که چرا برای مصر مهمه. مصر هم در مرزش داره این اتفاق میفته، هم این که نمیخواد که مسئله غزه سرریز کنه به خاک خودش.
خب 1,300,000 آواره فلسطینی در رفح در حال حاضر حضور دارن. اگر چنین اتفاقی بیفته و فرمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اجرایی بشه و نیروی زمینی اسرائیل به رفح وارد بشه، عملیات به اون فاز برسه، اون موقع این 1,300,000 نفر به کجا خواهند رفت؟
اسرائیل گفته که منطقه ای رو در شمال رفح منطقه امنی فراهم کرده، به اصطلاح خودش منطقه ای رو پاکسازی کرده و گذرگاه امنی در اختیار مردم قرار میده که بخوان به اون منطقه امن برند و مسئول بمانند از عملیات نظامی. اما سازوکارش به این سادگی نیست. اول اعلام کرده که زنان و کودکان میتونن برند در مرحله اول، در مرحله بعد مردان سالخورده باید برند و بعد مردان باید بمونند و همگی تک تک تفتیش و بررسی بشن و بعد بهشون اجازه داده بشه که وارد اون منطقه امن بشند. هنوز مشخص نیست که منطقه چقدر امنه. پیشینه این جنگ رو هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که خیلی ها اتفاقا در همین مناطق امن هدف گرفته شدند، یعنی خیلی بمباران ها در همین مناطق امن بوده. وقتی که کار به اجرای رسیده و به منطقه وارد میدان جنگ شده داستان، دیدیم که بیمارستان ها بمباران شدند، بعضی شداش که دیگه حتی قابل انکار هم نیست. به طور اخص این موضوع دختر 6 ساله فلسطینی هند رجب که خب الان افکار عمومی را خیلی تحت تاثیر قرار داده.
در صورتی که واقعا مصر پیمان صلح کمپ دیوید رو به حالت تعلیق در بیاره، آیا این به معنای ورود مصر به یک رویاروی نظامی تمام عیار با اسرائیل خواهد بود؟ اساساً به چه معنایی خواهد بود تعلیق این پیمان صلح؟
به هیچ وجه به نظر نمیرسه که اوضاع به جایی بخواد برسه که مصر و اسرائیل با هم رویاروی نظامی تمام عیار رو پیدا بکنند. موضوع این هستش که معاهده کمپ دیوید که بر اساس اون صحرای سینا به مصر بازگردانده میشه که قبلش در اشغال اسرائیل بوده، در اونجا مقرر کرده در یکی از بندهاش که صحرای سینا از لحاظ نظامی به 3 منطقه الف و ب و جیم تقسیم میشه و منطقه جیم کاملا غیر نظامی. وقتی مصر بخواد اجرای این معاهده رو متوقف کنه، به معنی نیست که ارتش خودش رو میبره در مرز اسرائیل مستقر میکنه، این معاهده رو زیر پا میگذاره. تا این حد مصر پیش خواهد رفت، یعنی ورود ارتشش پشت مرز اسرائیل، ولی رویاروی نظامی به نظر نمیرسه که اتفاق بیفته.
مهداد فرهمند بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه. جام ملت‌های آسیا با قهرمانی دوباره قطر میزبان این رقابت‌ها به پایان رسید. در رده‌بندی فیفا در ماه فوریه این تیم با 20 پله صعود بیشترین صعود را در بین تمامی کشورها داشته و توانسته بالاتر از عربستان به رده 38 جهان و 5 آسیا برسد. اردن دیگر فینالیست این دوره از رقابت‌ها با 16 پله صعود به رده 71 جهان رسید. تیم ملی ایران هم جایگاه دوم آسیا و 20 در جهان را کسب کرد. نسرین افشار و مهدی رستمپور نگاهی داشتند به آخرین اتفاقات و البته حواشی این جام.
میفته روی دروازه و گل! شنونده آخرین قسمت از برنامه جام 18 هستیم. همونطور که میدونین جام ملت‌های آسیا تموم شد. قطر اردن رو برد و به قهرمانی رسید. من نسرین افشار هستم، همراه با مهدی رستم‌پور از 21 دی ماه و پیش از شروع مسابقات با شما بودیم. و حالا آخرین قسمت از این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم.
نسرین، بعد از یه ماه و یه روز، همون 22 بهمنیه که بیرانوند گفت قول میدم جام قهرمانی رو میاریم ایران. خیلی هم 22 بهمن رو غلیظ گفت. اما خب تیم ملی بازم ناکام برگشت ایران و این ناکامی گره خورد به 22 بهمن. حالا تلسم فینال جام ملت‌ها برای ایران میشه 51 سال.
مهدی، این قطر همون تیمیه که 3 ماه پیش 4-0 به ایران باخت و بعدش تو آستانه جام ملت‌های آسیا کیروش سرمربیشو اخراج کرد تا تینتین مارکز رو جاش بذاره و بعدش تونست بعد از 14 سال دوباره ایرانو ببره و بعدش فینال جام ملت‌های آسیا رو با موفقیت پشت سر گذاشت و برای دومین دوره پیاپی به قهرمانی برسه.
فینالی که قطر با 3 پنالتی از 3 وی ای آر برد. یکم عجیب قرعه عالی قطر از گروه آسون تا مسیر هموار مرحله حذفی، اشتباهات داورا و استاندارد دوگانه ی اتاق وی ای آر که مثلا قبل از گل دوم قطر به ایران تمایلی به بازبینی خطای واضح روی طارمی نداره، اما هر تماسی با قطری‌ها در داخل محوطه رو دستور بازبینی میده و از قضا همش هم تبدیل
در همین رابطه
میشه.
اینم بگم که برای من عجیب بود که چطور کادر فنی ایران توی لیگ برتر حتی برای یه اوت اشتباه مصاحبه‌های آتشین میکنن و صدای اعتراضشون بلنده، اما تو این مسابقه قبل و بعد از هر بازی فقط تمجید از میزبانی قطر بود و واقعا اشاره‌ای به موارد بحث برانگیز نمی‌کردن. چرا واقعا؟
کاملا درست میگی، نه فقط عجیب که خیلی مبهم و یه کوچولو هم مشکوکه. با اینکه AFC تصمیمات فغانی رو تایید کرده، عراق هنوز دست از سرش بر نداشته و اعتراضات آتشینشون ادامه داره، اما رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و کادر فنی تیم ملی میزبان مسابقات رو در حد ارباب و رئیس تعظیم و تحریم کردن.
حالا درباره کادر فنی، فرهاد کاظمی مربی با سابقه فوتبال ایران انتقاداتی رو مطرح کرده که شنیدنیه، با هم گوش کنید.
هیچکی نفهمید که چرا اینا دوچار سجف ترسیدین، شما رفتین قهرمانی بیارین و چه روز قبل میگین ما قهرمانیم، همزمان با 22 بهمن ما تو ایران جشن میگیریم، مگه نگفتن؟ خب بریم بگیرین دیگه. ما نیمکتمون وزنش پایینه، چون آرامشی در نزد مربی تیم ملی ما سر مربی عزیزمون نبود.
کاظمی برخلاف بعضی کارشناسای صدا و سیما ماله نکشید، صحبتاش دلسوزانه، فنی و دقیق بود. جالبه که قلعه‌نویی یکی از دستیاراشو فرستاده تلویزیون برای پاسخگویی، در حالی که از کینیزمن در کره جنوبی تا سرمربی ژاپن و تاجیکستان و بقیه تیما این وظیفه سرمربیه که پاسخگوی مردم باشه. تأسف‌آوره که گویا آقای قلعه‌نویی غیر از خاطرات جام ملت‌های 2007 حرف دیگه‌ای برای گفتن نداره.
مهدی، همونطوری که دیدی فدراسیونم بلافاصله اعلام کرد که امیر قلعه‌نویی تا پایان جام جهانی 2026 سرمربی تیم ملی میمونه. اینطوری انگار ازش حمایت هم کردن.
آره نسرین، این که تاکید کردن تا پایان جام جهانی یعنی خیالشون راحت قطعا صعود میکنن. حالا درست آسیا 8.5 سهمیه داره، اما مگه اردن نیومد فینال به عنوان تیم 13 آسیا؟ ضمن ایران تیمیه که داشت به سوریه میباخت، هنگ کنگ رو به زحمت برد. صعود به جام جهانی برای هیچ کشوری تضمین شده نیست.
دقیقاً. اما قبل از خدافظی اینم بگم که جالب بود آیمن حسین از عراق تا شب آخر آقای گل بود، اما اکرم عفیف تو بازی فینال هتریک کرد تا هم آقای گل بشه و هم عنوان با ارزش‌ترین بازیکن مسابقات رو نصیب خودش بکنه. و بعد از این خبر دیگه زمانی برامون باقی نمونده. ممنونم از تو مهدی. این آخرین برنامه جام 18 بود و بعد از شما خداحافظی بکنیم، اما در رویدادهای بعدی ورزشی بازم کنار شما خواهیم بود.
گزارش نسرین افشار بود و مهدی رستم‌پور درباره جام ملت‌های آسیا و قهرمانی دوباره قطر میزبان این رقابت‌ها.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که در این مجله شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، ازتون خواهش میکنم که حتما با شماره واتساپ ما تماس بگیرید، اونجا برای ما پیام بگذارید با این شماره 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30 شماره رادیو فرداست در پیام رسانه واتساپ. از همراهیتون سپاسگزارم.